تونه در ورزشگاه‌های مختلف که بعداً تایید فیفا رو میگیره به این شکل داشته باشیم، ولی فقط یکی از اولویت‌های ما ورزشگاه آزادی است.
بسیار سپاسگزارم که امروز هم با ما همراه بودید. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
صبح شما بخیر شنوندگان ارجمند رادیو ایران، سپاسگزارم که ما رو میشنوید. وقت برنامه خانه و خانواده است که از این شبکه رادیویی تقدیم به شما میشه.
خانه و خانواده. وقتی که تو را شعر می کنم، عشقم به تو بی نهایت می شود و دوباره عاشقت می شدم. چه حس فوق العاده است این عاشقی که هر لحظه تازه می شود. به نام پروردگار مهربان، خانم ها، آقایان، دخترا، پسرا، سلام به شما. صبح چهارشنبه‌تون بخیر. من فاطمه یال عباس امروز هم با کلی حس خوب همراه شما عزیزان هستم. الهی که امروز همون روزی باشه که خیلی وقت منتظرش بودید. میگن لحظه ها کوتاهن، درسته، اما همین لحظه های کوتاهن که با کنار هم قرار گرفتن زندگی ما رو میسازن. امیدوارم لحظه های امروزتون عالی باشه. برنامه خانه و خانواده رو میشنوید از رادیو ایران، برنامه‌ای که از شنبه تا چهارشنبه توسط دو گروه کاری تقدیم شما عزیزان میشه و ما در این برنامه به موضوعات متنوعی میپردازیم حول محور خانواده. شاید خیلی از پدر و مادرها چنین پرسش‌هایی از فرزندشون شنیده باشن که خدا کیه؟ خدا کجاست؟ یا چطوری میشه خدا رو دید؟ آیا فرزند شما تا به حال چنین سوالهایی از شما پرسیده؟ شما میدونید چطور باید به سوالهای اعتقادی فرزندان پاسخ داد؟ بهترین راه آموزش مسائل اعتقادی به فرزندان چیه؟ اگه فرزند شما سوالی درباره خدا و مسائل اعتقادی بپرسه، چگونه جوابش رو میدید؟ امروز میخواییم در برنامه خانه و خانواده ی رادیو ایران در مورد آموزش مفاهیم اعتقادی به فرزندانمون با هم صحبت بکنیم. شما هم اگه سوال یا تجربه‌ای در مورد راه و روش‌های آموزش مفاهیم اعتقادی به فرزندان دارید، لطفاً از طریق این سراح ارتباطی با ما در میون بذارید. دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 30900. لطفاً به ما بگید که از چه سنی درباره مفهوم خدا و چگونه با فرزندتون صحبت کردید و با چه پرسش‌هایی حتی مواجه شدید. از طریق راه‌های ارتباطی برنامه صحبت‌های شما رو می‌شنویم و البته بخش گزارشی برنامه هم آماده است. همراه می‌شیم با گیتی محمدی.
شما معمولاً از چه زمانی در مورد مسائل و مفاهیم اعتقادی با فرزندتون صحبت کردید؟
من بچه هم از سن تقریباً 4 سالگی با موضوعات اعتقادی و اهل بیت آشنا کردم و اونا را به مهد قرآن فرستادم. اگه سوالاتی بود که در رابطه با خدا و خداشناسی و اهل بیت بود و تو کلاس آنه نمی شدن، اونا را خودم توجیهشون می کردم یا بیشتر براشون به صورت داستان توضیح می دادم که با اون سن کمشون باور داشته باشن.
به نظر شما بهترین سن برای تربیت دینی بچه‌ها چه سنیه؟
شروع دبستان.
یعنی قبل از اون نیاز نیست؟
قبل از اون خب بچه یه مقداری پوشش هنوز به اون صورت نرسیده، هنوز تکمیل نشده عقلش که بخواد مثلا مسائل دینی رو درک کنه. به نظر من 6 سال به بالا. نظر شخصی من اینه که این یه چیز سرشتیه، یعنی یه سری از مسائل ذاتاً تو وجود بچه هست. 50% تو وجود بچه هست، 50% هم بستگی به خانواده داره و تربیت دینی که تو خانواده حاکم هستش. من فکر میکنم این اکتسابی نیست، قضیه معنویات و اعتقادات. 50% اکتسابی، 50% ذاتی هستش. همونجوری که میگن حتی اون تغذیه‌ای که مادر تو دوران بارداری میشه خیلی تاثیر داره روی جنینی که داخل شکم مادر هست. همه مسائل دست به دست هم میدن تا بخواد یه قضیه تو این کائنات شکل بگیره.
اون وقت این آموزش‌ها رو چطوری مطرح میکردید که براش کاملا مفهوم باشه؟
سعی میکردم با چیزایی که اطرافمون خداشناسی با اونا بفهمونم، مثلا در رابطه با اعضای بدن مثل چشم و گوش و حتی موی سر اونا رو توجیه میکردم و به زبون ساده کودکی.
اگه خود پدر مادر تو خونه، تو محیط خانواده خودشون مسائل دینی رو رعایت کنن و مقید باشن به نماز و دعا و روزه و این حرفا، 100% بچه هم تحت تاثیر اونا قرار میگیره و شکل میگیره.
اون وقت این جواب با فرزندتون رو قانع میکرد؟
تقریبا قانع میشدن، نه اینکه حالا بگیم 100%، ولی قانع میشدن.
فکر میکنید چقدر در آموزش مفاهیم اعتقادی و خدا باوری به فرزندتون موفق بودید؟
بیشتر بچه ها رو سعی میکردم که به صورت داستانی براشون مسائل اعتقادی و خداشناسی و پیامبر و اهل بیت براشون توضیح بدم. مثلا وقتی که بارون میومد چطوری این بارون به وجود اومده و به خواست خدا بوده که این بارون از این آسمون میباره یا این برگ درختی که از درخت میریزه.
میخوام اینو بگم خدمتتون که مادر و پدری که قصد بچه دار شدن رو دارن باید خیلی مراقبت کنن از جوانب مختلف. اینها خیلی تاثیر داره و باید کاملا مراقب رفتار و اعمالشون باشن، چون مستقیما روی بچه تاثیرگذار هست و انتقال پیدا میکنه.
می گفت اون روز دخترم ازم پرسید ماما خدا کجاست؟ گفتم خدا همه جاست دخترم. تعجب کرد و گفت چطوری میشه یکی همه جا باشه؟ نمیدونستم این سوال رو چطوری جواب بدم، اما تا جایی که میشد با زبون ساده بهش توضیح دادم که خدا مثل ما نیست که جسم داریم، خدا جسم نداره و میتونه همه جا باشه. با سوال بعدش غافلگیرم کرد، پرسید پس اگه خدا همه جا هست چرا من نمیبینمش؟ گفتم ای دختر باهوش و کنجکاو، خیلی چیزا هستن که ما نمیبینیمشون اما میدونیم که هستن. مثلا تو هوا رو میبینی؟ گفت نه. گفتم اما هوا همه جا هست و اصلا اگه نباشه ما نمیتونیم نفس بکشیم و زنده بمونیم. گاهی وقتها دختر کنجکاوم یه سوالهایی میپرسه که توی جواب دادن میمونم، اما از این کنجکاوی های دخترم خیلی خوشحالم، چون اینجوری میتونم مسائل اعتقادی رو ساده تر و به موقع بهش یاد بدم. ما امروز میخواییم سراغ همین پرسش ها و راه های پاسخ دادن به این پرسش ها بریم. خانم ملیکا بهروش، مشاور خانواده و درمانگر کودک، در استودیوی خانه و خانواده حضور دارن. من فقط یه توضیح بدم، شاید من بین کلام کارشناس برنامه هم مجبور بشم که ورود بکنم و شما رو دعوت بکنم به شنیدن صحبت های رئیس جمهور در مراسم تجدید میثاق با امام راحل در مرقد مطهر حضرت اما. البته الان مراسم شروع شده، به محض آغاز صحبت‌های رئیس جمهور ما برنامه رو لحظاتی قطع خواهیم کرد. خانم بهروش سلام، به شما خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
من پیشاپیش پس عذرخواهی کردم اگر بین کلام شما وارد شدم. ما ابتدا می‌خوایم بدونیم که از چه سنی و به چه شیوه‌ای باید درباره مفهوم وجود خدا با بچه‌ها صحبت بکنیم.
زنده باشیم. بله، همینطوری که در جلسات قبل راجع به فرزند آوری و شیوه های تربیتی و انتخاب سبک فرزند پروری صحبت شد، از اونجایی که فرزندان قبل از 3 سالگی در یک فضای امن و با راه و روش های فکری والدین جلو میرن، اگر این فضای امن در درون بچه ها به شکل پایدار کاملا تعبیه شده باشه، از 3 سالگی به بعد ما میتونیم در مورد پرورش هوش معنوی در فرزندانمون کار کنیم. برای اینکه بخوایم مفهوم خداوند و مفهوم یک در حقیقت صلح و انرژی مثبت رو در فرزندانمون داشته باشیم، قدرت درک فرزندان تقریبا میتونیم بگیم بین 3 تا 5 سالگی در مورد فضای پیرامون و شناخت محیط پیرامون، شناخت فضای ذهنی پدر مادر و زندگی از لحاظ رشدی شکل میگیره. از اونجایی که کودکان ما با شیوه های فرزند پروری والدین آشنا میشن در 3 سال اول، بله، از 3 سالگی به بعد اون دنیای پیرامون خودشون رو میخوان بازتاب بدن. اون بازتاب ها زمانی شکل میگیره که اون نگاهی که والدین نسبت به زندگی، خداوند و مفهوم هوش معنوی در زندگی دارن، هر اونچه که بوده در 3 سال اول از خودشون نشون دادن و اون فضا مورد دید فرزندشون بوده، بین 3 تا 5 سالگی بچه ها بازتاب میدن و اون بازتاب های رفتاری نشانه این هستش که من آمادگی و درک آموزش خداباوری یا هوش معنوی رو دارم. اما این به انتخاب والدین خیلی بستگی داره که آیا این انتخاب کاملا بر اساس تحمیل یا نه، بر اساس این هستش که فضای رشدی فرزندشون ابتدا بشناسن، چیزی رو از روی تقلید، فشار یا از روی اینکه به غیر از این اعتقادات و این مسیری که والدین رفتن دیگه اعتقاد دیگه‌ای وجود نداره نباشه. ما در شیوه های فرزند پروری در هوش معنوی خیلی میبینیم که والدین قصد دارن که تنها اعتقادات و خداباوری هایی رو بچه ها تحمیل کنن که خودشون تجربه کردن و بهش رسیدن. ما میگیم که در فضای رشدی شما هر اون چه که هست از نگاه به اعتقادات، نگاه به زندگی رو تا جای ممکن در اختیار فرزندانتون بذارین، اما اون درست ترین و اون شیوه هایی که فکر میکنیم که یک مقدار درش صلح هست، درش پذیرش هست رو بیشتر در اختیار فرزندانمون قرار میدیم و باز انتخاب رو به فرزندمون میسپاریم. تا دوران نوجوانی که در بلوغ فکری فرزندانمون میتونیم این انتخاب رو ببینیم.
خب طبق فرمایش شما ما الان متوجه شدیم که بچه ها باید عینی هم
این معنویت رو در خانواده مشاهده بکنن.
بله بله، شاهد بودن یکی از فضاهایی که اصلا در سبک‌های فرزندپروری مخصوصا مقتدرانه ما در فرزندان باید داشته باشیم، به این دلیل که تنها زبان بچه‌ها چون بازیه تا قبل از 7 سالگی، اون در حقیقت نگاه والدین به زندگی و رفتارهایی که در زندگی انجام میشه، با افرادی که در ارتباط هستن، رفت آمدهایی که در منزل میشه، همه اینها شیوه های اعتقادی و فرزندپروری رو در والدین نشون میده. این شاهد بودن یه بخشی از نگاه معنوی یا نگاه خداباورانه در فرزندان هست و وقتی که دیدیم که استفاده از کلام و ابهاماتی که برای بچه‌ها پیش میاد شروع میشه، اونجا هستش که ما از کلام میتونیم استفاده کنیم در کنار اون مشاهده دگری و در کنار اینکه در اون فضا فرزند ما قرار گرفته، حالا میتونیم بگیم پاسخهای مناسب و در دسترسی رو در اختیار فرزندمون بذاریم نسبت به سوالاتی که پیش میاد و ابهاماتی که براشون هست. این هم زمانی اتفاق میفته که بچه‌ها با همسن و سالانشون در ارتباط میشن.
بله.
تقریبا از میتونیم بگیم بعد از اینکه دوره مهد رو گذروندن، تقریبا از بین 6 تا 8 سالگی بچه‌ها سوالاتی در این زمینه براشون پیش میاد که من کیم، کی منو به وجود آورده، یا ممکنه بچه‌هایی داشته باشیم که حتی نسبت به یه سری رفتارهاشون دنبال این بگردن که یک فردی که من نمی‌بینمش ولی وجود داره و در فضای زندگی پدر مادر هم از واژه‌ها و کلماتی نسبت به خدا استفاده کردن، پس یه چیزی هست ولی ما اون رو نمی‌بینیم. ممکنه نسبت به این موضوع سوالاتی داشته باشن. خیلی این موضوع پیش میاد از بین کودکان.
خب این شیوه پاسخ گفتن و شروع صحبت درباره وجود حضرت حق فکر میکنم یکی از مهمترین موضوعاتی است که حالا من با چه زبانی به عنوان پدر یا مادر باید برای بچه این مفهوم عظیم هستی رو توضیح بدم که قدر باور او باشه.
بله دقیقا، اگر بخوایم به اندازه باور کودک اونجا رو بریم، باید از تمثیل ها استفاده بکنیم قبل از ورود به مدرسه. این فرزندی که ما میدونیم که شب میخوابه، صبح بلند میشه، توی روتین برنامه هاش میخواد حالا با دوستانش باشه یا اتفاقاتی میفته، میتونیم از این طریق استفاده بکنیم که آیا این شب و روز شدن، این نگاهی که مثلا اگر که کار اشتباهی کردیم دوباره مثلا میتونیم جبران کنیم، این فضای زندگی و اینها کلماتی هستن که والدین اگر خودشون کاملا به این فضای خداباوری معتقد هستن و ایمان دارن میتونن گفتن، چون به محض اینکه فقط به عنوان یه مثال یا داستان برای بچه ها بگیم خیلی باورپذیر نیست، چون میبینن که در مثلا رأس زندگی پدر مادر اون رو عملی نمی کنن.
بله.
یا خیلی در نظرش نمیگیرن، ولی به عنوان یکی اینکه کلیشه‌ای باشه یا اینکه فرزندشون آگاه باشه از این موضوع دارن بیان میکنن. در کنار این که ما این رو حالا به عنوان تمثیل برای بچه‌ها قبل از 7 سالگی استفاده می‌کنیم، اون رفتارهای خود پدر مادر نسبت به این که مثلا اگر که ناراستی کردیم چه اتفاقی می‌افته، اگر که یک مثلا اگر به این اعتقاد داریم که افراد خوب افرادی هستن که نظم دارن، اینها چون در شیوه‌های مثبت بودن پدر مادر و روند هوش معنوی در پدر مادر تأثیر داره، اگر اینها در زندگی خیلی بزرگ باشه، از این دست که صداقت کار خوبیه، این که ما میتونیم رفتارهای مثبتی داشته باشیم، این که با هدف زندگی بکنیم، همه اینها رو فرزند شما تا قبل از 7 سالگی دارن در پدر مادر میبینن. و وقتی که در مورد خداوند صحبت میشه که خداوند همه چیز رو بر اساس نظم آفریده، حالا هر اون چه که داریم در مورد خدا میگیم برای بچه‌ها باورپذیرتره، چون ابتدا برای اونها بزرگترین منبع امن و آگاهی پدر مادر، چون هنوز شناختی از یک موجودی که دیده نمیشه اما در روند زندگی اثرات بزرگتری از پدر مادر داره ندارن، ما باید اون قسمتی که پدر مادر دارن یه سری رفتاری رو انجام میدن مطمئن انجام بدن، با اعتقاداتی باشه که با ایمان هستش داره انجام میشه نسبت به هر روشی. یکی از این موضوعها صلح پدر مادر با خودشونه. اگه پدر مادر با خودشون در صلح باشن، در پذیرش باشن، زمانی که چه از کلام استفاده بکنن در تربیت و یا از رفتارهای متنوعی استفاده بکنن، فرزندانشون وجود فضای امن معنوی رو در زندگی احساس میکنن که غیر از حضور پدر مادره، میدونن که غیر از پدر مادر هم پس یک فضای دیگه‌ای هم به نام خداوند وجود داره. حالا یک بخشش توی تمثیل هاست و یک بخشش نسبت به رفتارها و عملکردهای خوبی که داره اتفاق میفته. خیلی از کودکان خودشون صحبت میکنن، از بین تقریبا تو میگیم 6 7 سالگی سوال میپرسن و براشون مهم هستش که ببینن که آیا اون چیزی که درون اونها ابهام هست پاسخهای مثبت و مهمی بیرون هست یا نه. اونجا نه تنها پدر مادر بلکه همسن و سالان هم پاسخهای میدن به کودکان، از این بابت که مثلا اگر که این کار بکنی خدا دیگه دوستت نداره، یا اگر این رفتار اتفاق افتاد من مثلا میرم به خدا میگم. این کلمات بین بچه ها هم در 6 7 سالگی اتفاق میفته و ما متوجه میشیم که ممکنه اون خدایی که در ذهن اونهاست هنوز اون شناخت کافی و آگاهی درش وجود نداره، اما پس قدرت درکش وجود داره. این نشانه ها به والدین خیلی کمک میکنه که متوجه باشن فرزندانشون بین 3 تا 5 سالگی بسیار درک خوبی از این فضاهای امن و رشدی و معنوی نسبت به خداباوری رو دارن و همونجا میتونن آماده باشن که پاسخهای محکمی رو برای فرزندانشون ارائه بدن.
خانم بهروه، چقدر این خداباوری به صورت ذاتی در وجود ماست و چقدرش اکتسابیه؟
درسته. اگر بخوایم از میگم چون بحث امروز ما لزوماً به سمت فرزند پروری نیست، خیلی باید وارد هوش معنوی بشیم.
بله.
هوش معنوی یکی از روش‌های فرزند پروری که خیلی از والدین در میتونیم بگیم سراسر دنیا انتخابش میکنن، حتی به خاطر این هست چون ما جلسات قبلی در مورد فرزند آوری گفتیم و حتی در مورد انتخاب ازدواج گفتیم. همه اینها برمیگرده به اینکه ما در نحوه تربیت فرزندمون هم آیا از اون هوش معنوی استفاده میکنیم یا خیر. ما این که چقدر ذاتی هست میتونیم بگیم که در رشد و در روانشناسی رشد ذاتی بودن پذیرش و صلح 100%، یعنی این که لزوماً نامی از خدا برده نشده، ولی این که ما فرزندمون پذیرش خداوند، زندگی و روند هوش معنوی رو داره، این که ما چقدر این صلح رو برای فرزندمون ایجاد میکنیم اکتسابی هست، اما اون درک و پذیرش ذاتیه. یعنی این که به شکل ذاتی فرزندان آماده هستن که بپذیرن که پس نیروی غیر از پدر مادر هم وجود داره، فقط پدر مادر نیستش که خداوند من هست، ما یعنی اونها منابع آگاهی و قدرتمند من هستن. این از این جهت میتونیم بگیم ذاتیه و این که چقدر ذاتی هست 100% پذیرش و درک نیروی بزرگتر از پدر مادر در فرزندان ذاتیه.
بله.
اما اینکه چقدر صلح وجود داره با خودشون که بتونن این خداوند رو بپذیرن که وجودش، اثراتش و روند رشدی زندگیشون بر اساس حضور خدا هم میتونه باشه، این اکتسابیه. اگر هر والدی نسبت به نگاهی که به خدا داره و نسبت به نحوه هایی که سبک فرزندپروری رو انتخاب کرده و فرهنگ خانوادگی که داره با فرزند زندش به اون شکل صحبت بکنه، اونجا به شکل اکتسابی فرزندان میتونن خط و مشق بگیرن از والده.
بله.
این تا زمان نوجوانیه، ولی از نوجوانی به بعد هر اونچه که در مورد معنویت، خداباوری وجود داره قطعا اکتسابی هست و میتونیم بگیم که اونجا دیگه والدین اثراتشون کمتر میشه، ولی اون اثری که روی ذات بچه‌ها گذاشتن، اینکه جهت دادن اون چیزی که در ذات فرزندانشون نسبت پذیرش و درک خداوند بوده تا قبل از نوجوانی، اثر خودش رو بهتره که بذاره، چون بعد از اون دیگه شیوه تقلید میشه، شیوه الگوبرداری میشه و فرزندان ممکنه یه مقدار بدقلقی هایی داشته باشن و حرف شنوی نداشته باشن.
خانم بهروه، شما فرمودید که بچه ها ابتدا از راه مشاهده والدین
بله.
به وجود و حضور خدا پی میبرن و رحمانیت حضرت حق. یه نکته خب برای من هم خیلی جالبه، این که پدر یا مادری که در زمانی که نماز میخونه رفتارهای مهربانانه داره با عطوفت با فرزندش، یا در زمان روزه‌داری مهربانتر از قبل میشه، همه اینها اون نشان دهنده رحمانیت و مهربانی حضرت حق برای بچه میتونه باشه. ولی اگر پدر یا مادری نمازش که تموم شد سر یه مطلبی دوتا دادم سر بچه زد، اینجا این شکاف باور ایجاد میشه در اعتقاد
بله.
به مهربانی خدا. میخوام از اینجا این سوال رو مطرح بکنم که آیا درسته این که ما برای خدا ترسی،
بله،
از واژه هایی مثل این که دیگه خدا دوستت نداره،
بله،
و ما یه وقتهایی این کلیگویی ها رو که به بچه ها میکنیم میگیم، شاید اصلا باورمون نشه که ته ذهن بچه چه فضای ناایمنی رو ایجاد میکنیم.
بله دقیقا، اگر از سمت والدین این کلمات استفاده بشه، بچه ها اصلا پذیرش والدین رو هم دیگه ندارن، حالا از اون جهت هم دیگه اعتقادات اونها و رفتار اونها رو هم نمیپذیرن، چون میبینن که رفتار پدر مادر که میگم برای بچه ها ابتدا قدرتمندترین منبع هست، اون رفتار که از والدین ببینن نه تنها والدین رو نمیپذیرن، بلکه اون اعتقادات و روش‌های فکری والدین هم براشون دچار تعارض میشه. قطعاً که استفاده از این واژه‌ها نه تنها فرزندان رو خدا ترس بار نمیاره، بلکه به این سمت میبره که حتی از وجود و عدم وجود هم استفاده بکنن که ببینن اصلا یه همچین نیروی نیست، فقط این پدر مادر هستن که دارن در مورد خداوند صحبت میکنن. زمانی که والدین از این روش ها بخوان استفاده بکنن و این کلمات رو به کار ببرن، یه مقدار تعلل میتونن داشته باشن و به این فکر بکنن. اون چه که فرزند شما از خدا و معنویت بدونه، میتونیم بگیم، گفتیم درصد بیشتریش در درون ذات فرزند ما وجود داره،
بله،
و هر چی ما خط و مش بدیم در آینده فرزندمون خودش دیگه انتخاب میکنه، ولی اون خط و جهتی که ما تا قبل از نوجوانی داریم به فرزندمون میدیم، نشانه این هستش که نمیخوایم ورود کنیم به اعتقادات فرزند و یه حریمی برای او قائل هستیم. ولی اگر بگیم نه دیگه این رفتارو کردی پس شیطون در وجودت اومد، یا متاسفانه داریم در شیوه های تربیتی که حالا ما دو جلسه هم در مورد تنبیه و تشویق صحبت کردیم، ولی یکی از شیوه ها این هستش که برو گوشه مثلا دیوار بیز و شیطانو از خودت دور کن چون خدا ناراحت شده، یا خدا دیگه تو رو دوست نداره چون این کار مثلا نامطلوب رو انجام دادی. وقتی ما از این شیوه داریم استفاده میکنیم، به این بعد در حقیقت تاکید بکنیم که ما داریم فرزندمون رو جهت میدیم که خود واقعیت نباش و خدا رو نشناس، اون چی که ما میگیم، اون خدایی که ما میگیم رو باید بشناسی. در حقیقت این باعث میشه بچه‌ها نه تنها ترسی نداشته باشن، بلکه دچار بدقلقی ها و لجبازی هایی بشن و قدرت رو دستشون بگیرن در خانواده. این در شیوه های رشدی و تربیتی این اثر نامطلوب رو بسیار داره. اما زمانی که به این فکر بکنیم که ما در جایگاه خودش در مورد معنویت و خدا باوری میتونیم برای فرزندانمون راه رو باز کنیم، مثلا حالا همطور که اشاره کردیم و مثال خوبی رو گفتین، یا والدینی که خیلی هیئت‌های مذهبی فرزندان رو میبرن یا نماز میخونن ولی رفتارهای از خودشون نشون میدن که اصلا نشانه ای از اون محبت‌ها و اصول خدا باوری درش وجود نداره، این باعث میشه که فرزندان نه تنها اون شیوه های مذهبی رو نپذیرن، بلکه خود پدر مادر رو هم دیگه نمیپذیرن. اما زمانی که ما اگه این روش ها رو به کار میبریم، میخوایم خشممون رو نشون بدیم، از معنویت استفاده نکنیم، میخوایم تنبیهی نشون بدیم یا قاطعیت، رفتار قاطعانه داشته باشیم، اصلا وارد نشیم در اعتقادات، در هوش معنوی، اون در جایگاه خودش مثبت ها و منفی های متفاوتی داره. مثلا که از اصول منفی در این که ما خدا ترسی و یا خدا باوری رو در بچه ها ایجاد بکنیم، افرادگری هایی هستش که فرزندان رو دچار تعارض شدید میکنه و یا محدودیت های بیش از حد،
بله،
که ما دائما بخوایم برای هر خط و مش رفتاری خدا رو در نظر بگیریم. حد و مرز خدا باوری فقط در آموزش و در پرورش هوش معنویه، ولی اگر بخوایم نسبت به هر رفتار منفی فرزندمون حالا با زبان محاوره‌ای بخوایم خدا رو بیاریم وسط که حالا خدا ناراحت میشه این رفتار رو داری شما انجام میدین، هیچ اثری توی رفتار نداره، بلکه نگاه فرزندمون به زندگی هر روز منفی تر و لجبازونه تر ممکن بشه.
متشکرم از شما خانم بهروش عزیز. در بخش دیگری از برنامه این گفتگو ادامه خواهد داشت.
خانه و خانواده،
خانه امن برای خانواده‌ای به وسعت ایران.
شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح،
موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز، رادیو ایران.
خب مثل همیشه میریم سراغ بخش دیگری از برنامه خانه و خانواده که خدمت شما عرض کنم با توجه به انتخابات پیش رو ما بخشی رو در برنامه داریم که آقای کامران غضنفری کارشناس و تحلیلگر امور سیاسی درباره انتخاب با ما صحبت میکنند.
دلیل وجودم تکلیف شرعی
خودم انتخاب کنم که کیا میتونن سرزمین منو درست نگه دارن.
خواستم که در آینده کشورم سهیم باشم،
سرنوشت خودمون، مملکت خودمون یه شرکت بکنیم.
کامران غضنفری هستم، کارشناس ارشد روابط بین الملل و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران.
بعضی از عزیزان سوال میکنن که خب ما چرا باید رأی بدیم و اصولا شرکت ما در انتخابات و رأی دادن ما چه تأثیری میتونه داشته باشه، و یا اینکه خب اگر هم رأی دادیم این رأی دادن ما چه تأثیری در وضعیت مثلا خانوادگی ما خواهد داشت، حالا به لحاظ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره. به لحاظ